بسم الله الرحمن الرحیم.
اینایی که میگن از طبیعت، از هستی، از همین موجودات مادی، نتیجه نمیتونیم بگیریم که معنا و معنویتی پشت پرده عالم هست یا نیست، اینم قرآن رد میکنه. میفرماد تفکر کنن حتما به نتیجه میرسن. یعنی امکان نداره با تفکر و استدلال بتونی اثبات بکنی خدا نیست، قیامت نیست. امکان نداره، هیچ برهانی نه. شما میدونین و آخرت یعنی همین هدفدار بودن این عالم. عالم به سوی خاصی در حرکته، به طرف خدا کمال مطلق. هیچ فیلسوفی مادی در جهان، شرق و غرب، قدیم جدید، استدلالی نیاورده که ثابت کردم که خدا نمیخواد این عالم. او میگه این هستی هست، لات احتیاج به خدا هم نداره. ما دلیل شما رو قبول نداریم، ولی ما خودمونم دلیل نداریم که رضا. قرآن اشاره میکنه اینا حد اکثر سرمایه فکریشون ظن و گمانه، هیچ کدومشون هم یقین ندارن، خودشون هم یقین ندارن که خدا نیست و این عالم معنا نداره و هدف نداره. خودشون هم که میگن یقین نداره، استدلالی داری استدلالی ندارن. فقط به حرف شما به این ورم یقین ندارن. حالا امام رضا علیه السلام میفرمان این آیه داره میگه که اگر تفکر باشد، تفکر هم بدون مرض، قرض و مرض، صادقانه، تقوای معرفتی، یعنی واقعا دنبال حقیقت باشی نه لجبازی، هم منطق داشته باشد، یعنی درست تفکر کنی، نه مغالطه، نه اشتباه و خطا، نه ظن و گمان. اگر تفکر باشد حتما به تذکر باید منجر بشه. یعنی اگه تفکر باشه میتونی بفهمی و اثبات میشه که امکان نداره این همه حساب کتاب و نظم و جزئیات و اینا مبدأ حکیم الهی نداشته باشه و هدف و غایتی نداشته باشه. پس دعوای عقل و دین، علم و دین، دین میگه نمیدونم خدا هست، علم میگه خدا نیست، علم نمیگه خدا نیست، عقل هیچ جا نگفته خدا نیست. و اگر درست تفکر کنی بهت حالی میکنه عقلت که نمیشه او نباشه، نمیشه نباشه، امکان نداره. محال موجوداتی که وجودشون مال خودشون نیست از ناحیه منبعی بیاد که وجود خودش مال خودشه، وجود شما هم مال اونه. ببینین از کجا بفهمیم وجود ما مال ما هست یا نیست؟ از اینجا که ما یه وقتی نبودیم، بله، بعد اینجا هستیم، بعد باز نیستیم. اگه یه چیزی مال خودت باشه همیشه باید با تو باشه، قبوله؟ اگه همین حرفا که میزنم یکی از دوستان هر کدوم اشکالی میبینین بگین. اگر چیزی ذاتاً مال خودم باشه همیشه باید با من باشه دیگه، بله؟ اینه کسی اشکال داره؟ پس هر چی که یه وقتی داری یه وقتی نداری معلوم میشه مال خودت نیست، بهت دادن. ما یه وقتی این زندگی، این بدن رو نداشتیم، چند سال داریم بعدم باز از ما میگیرن، ما بدون این بدن میریم. پس معلوم میشه این بدن مال من نبود. من زنده‌ام یه وقتی نبودم، بعد باز خواهم مرد، معلوم میشه زندگی از جای دیگری به من رسیده و همون جای هم از من خواهد گرفت. الان یه وقتی ضعیفی، بچه ضعیفی، بعد قوی میشی، گردن کلوف، باز بعد پیر میشی، دوباره ضعیف میشی. معلوم میشه این قدرت مال خودت نبود. چون اگه این قدرت مال خودت بود چرا ضعیف میشی؟ خودت که هنوز هستی، بچه را ضعیفی، قوی نیستی. یه چیزی رو بچه بودی نمیدونستی، بعد بزرگ شدیم دانستیم، دوباره پیر میشی، آلزایمر میگیری، مسائل ابتدایی رو نمیفهمی، بچه خودتو نمیشناسی. معلوم میشه این علم مال خودت نبود. اگر تو خودت ذاتن عالم بودی تو باید همیشه همه چی رو میدونستی. چرا ما یه وقتی نمیدونیم؟ یه چیزایی رو میدونیم، یه چیزایی نمیدونیم، حتی یه چیزایی رو میدونیم بعدن باز نمیدونیم. معلوم میشه علم از جای دیگه‌ای داره میاد، قدرت از جای دیگه‌ای آمد، بدنت، حیاتت. شادی هم مال خودت نیست، چون خیلی وقتا غصه داری. شادی از طرف او میاد، غم از طرف او میاد. همه چی به او مربوطه و همه چی هدف و برنامه داره. الان خوشگلی، جوانی خوشگلیه، حتی باور نکنه آقا، خوشگلی هم بینتون خیلی نمیبینه. الان خوشگلی، خب خیال میکنی این خوشگلی مال خودته. یه 10-20 سال میگذره زشت میشی، ابروات میفته، چشمات میبینی این وقت چروک میفته، اینا خودت تو خودت تو آینه میبینی ناراحت میشی. معلوم میشه زیبایی مال خودت نبود، زیبایی هم از جای دیگه به تو داده شد و از تو گرفته شد. حضرت رضا علیه السلام به فرمان وقتی قرآن میخوانید، وقتی به عالم نگاه میکنید، به بدن خودت نگاه میکنید، به گذشته نگاه میکنید، به آینده نگاه میکنید، عاقلانه نگاه کنید. تمام حواست این نباشه که امروز چی بخورم، چقدر بخورم، چیکار کنم حساب بانکیم بیشتر بشه، چیکار کنم فلان جا فلانی رو بزنم آبروش ببرم، چیکار کنم فلان. نه، امام رضا میفهمن در شأن به ما میگن. حالا ما که باور نمی، من که اینا رو باور نمیکنم، شما رو نمیدونم، من که باور نمیکنم، من دارم نقل میکنم. ولی داره میگه اگر به این سبک دارید عمل میکنید، به همه چیز فکر میکنید، اینا که داری مال خودته و هر کاری هم باش میتونی بکنی، با هوشت، استعدادت، زورت، پولت، فهمت بدنت مال خودت نیست، چطور پول تو مال توه که هر کاری بخوای باش بکنی، از هر جایی دلت میخواد پول در میاری. کل یه عالم مال اوست، تو کاری نیست نیو ازت. یه مدت کوتاهی به تو یک چیزایی رو امانت میدن، بعدم همش رو ازت میگیرن. علمت، قدرتت، بدنت، زندگیت، زیباییت، حافظت، همه رو بهت میدیم، همه رو ازت میگیریم. این وسط تو فقط باید امتحان بده که با اینایی که بهت دادن چیکار کردی، گند زدی یا درست عمل کردی. ولذا وقتی که میفرماد، وقتی میگن این هستی برنامه و هدف داره، بعد بلا فاصله میگن ربنا، خدایا من اندیشیدم، فکر کردم، دارم فکر میکنم، نمیشه اینا همین طوری باشه. وقتی که عالم بی هدف نیست، هر اتفاقی تو عالم میفته که اغلب غیر اصلا هیچ چیزی ما نمیدونیم، چهار تا چه خبر داره، میلیاردهاش تو بدن خودمون ما الان نمیدونیم چه خبره. این بدن مال شماست، الان چشم شما به فرمان شما داره میبینه، شما به قلبتون دستور دارید میدید که بزن، ما داریم به خون میگیم که تو رگامون حرکت کن، اصلا ما نمیدونیم چی کار داره میشه. خداوند داره این بدن رو اداره میکنه. بعد به ما گفته که اختیار بعضی جاهاش دست تو، با اینا ببینیم چی کار میکنیم، با خودت، بعد هم ازت میگیریم همشو. بعد باید بگی و ببینی که چی کار کردی با اون چی که بهت دادن. این آیه میفرماد، آیه میگه اگر کسی واقعا هستی رو درست متفکرانه نگاه کنه، میفهمه معنا داره و هدف داره، و کسی که بفهمه هستی هدف داره، میفهمه که زندگی خودش هم باید هدف داشته باشه. ما شانسی به دنیا نیومدیم، شماها هیچ کدوم اتفاقی به دنیا نیومدیم، تک تک ما و شما قرار بوده در این زمان، در این خانواده، در این موقعیت به دنیا بیاییم، و الان هم قرار است فلان جات فلان وقت بمیریم که ما خبر نداریم کیه. قرآن میفرماد لا تعلم نفسون به ای ارضن تموت، هیچ کدومتون نمیدونید کجا خواهید مرد، کجای زمین، در چه زمانی، کجا، کدوم نقطه، چجوری، نمیدونید که کجا و چگونه خواهید مرد. بل بفهم، اگر جسمانی باشه چی؟ خب مال ما نیست، یعنی ما خالق این جسم نیستیم. برای که خالقش که ما نیست، ما مخلوقیم، خداوند این جسم رو داده. ضمن این که معاد جسمانی لزوماً معنیش این نیستش که همین الان همین گوشت و پوستی که الان داری همینا بعداً عیناً همینا خواهد بود. شما میدونی اصلا انسان بدنش دائم در تغییره. الان این بدن شما همین الان با بدن اول جلسه یکی نیست. بعد وقتی میمیری خاک میشی، این خاک مثلا میره توی گیاهی، او رو یک گوسفند میخوره، بعد میشه چی؟ همین الان این خاکی که زیر پای شماست ممکنه 500 سال پیش بدن یه آدمایی یا حیواناتی چیزی بوده، الان خاکی زیر پای شماست. خود شماها میمیرین تا چند وقت دیگه؟ خب شماها میمیرین، من که نمیمیرم، شماها میمیرین، بدنتون رو که تو خاک میذارن بعد یه مدتی سرشو واکنن میبینن هیچی نیست، خاکه. یعنی بدن تو از جنس خاکه. قرآن میفرماد ما شما را از جنس زمین آفریدیم، زمین رو آباد کنید، شما در این زمین تموتون، اینجا خواهید مرد و دوباره از زمین شما رو بیرون خواهیم آورد، در قیامت دوباره خارج خواهید شد. حالا معاد جسم حتما داریم اون موقع. بین متفکرین بحثه که این جسم چه نوع جسمیه، همین جسم مادیه مثل همین جسمی که الان داریم یا نه. اگر همینه از این نوعه، آیا عیناً همون جسمیه که شما باهاش زندگی کردی که خوبی بعداً خاک شده، چی شده، رفته تو جسم یکی دیگه، باز اون مرده به یک شکلی دیگه 500 سال بعد رفته تو بدن یکی دیگه. بدن ما و گیاهان و حیوانات و اینا هی با هم تبدیل میشه، با کدومش محشور میشی؟ خب اینجا هم بحث کردن که حتی اگر بدن مادی جسم مثل همینجا باشه، لازم نیست عیناً همون باشه، چون ما تو همین دنیای هم یک جسم نداشتیم. الان شما وقتی به دنیا آمدید اینقدر بودید، الان که اینقدر دید تو همونی، ولی این بدن مگه او بدنه؟ کل بدنت اینقدر بود تو جیب جا میشد، الان یک قولی شدی تو ماشینم جا نمیشد. خب این بدن مگه همون بدنه؟ نه، تو همون آدمی؟ بله من همونم. این بدن همون بدنه؟ نه، این بدن توه؟ بله. او بدنی کی بود؟ او هم بدن من بود. بنابراین این که میگیم این بدنهای ما مال ما نیست، منظوری نیست که این متعلق به ما نیست، مربوط به ما نیست، منظوری که ما خالق این بدن نیستیم، ما مالک این بدن هم نیستیم. اگر این بدن یه وقت داری یه وقت نداری، معلوم میشه این بدن مال تو نیست، به تو داده شده و از تو گرفته خواهد شد. چشمت میبینه، چند وقت دیگه درست نمیبینی، معلوم میشه این چشم خودش نمیدید، این چشم خودش نمیدید. چشمت میبینه بعد پیر میشه نمیبینی، هی باید بری عینک عوض کنی، بعد دیگه کم کم هیچی نمیبینی. گوشت میشنوه بعد دیگه نمیشنوه، معلوم میشه این گوشم خودش نمیشنوه، چون گوشش که هست، چشمت که هست، برای چی دیگه درست نمیبینی؟ این قدرت دیدن از طریق یک پی و چربی، روایت حضرت امیر علیه السلام میگه ببینید عادت کردین نمیفهمین، با یه تیکه چربی داری میبینی، با یه مقدار غضروف و استخوان داری میشنوی، با یه تیکه گوش تو دهنت داری حرف میزنی، منتها از بس عادیه، برای از بس دیدی فکر میکنی اینا همه طبیعیه، باید باشه. همه اینا معجزه است. همین لحظه که الان ما اینجا نشستیم هممون، همین الان همه این کارا معجزه است، منتها معجزه هایی که بهش عادت کردیم نمیفهمیم اینا معجزه است. قرآن میفرماید اگه کسی هستی رو درست میبینه میفهمه. اگر فکر کنی، فکر به ذکر منجر میشود، امکان نداره فکر کنی، تفکر درست بکنی و به خدا و به معنای هستی و آخرت و ابدیت که ای جهت این عالمه نرسی. امکان نداره تفکری باشه که پشتش انکار این حقایق باشه. یه جایی تفکر نیست. بعد امکان نداره به این نتیجه برسی که هستی معناداره ولی به این نتیجه نرسی که زندگی من معنا داره. چجوری میشه که همه چی توی عالم معنادار و هدف داره؟ این که من به دنیا آمدم دارم زندگی میکنم، بعد میبینم اینا برنامه نداره، هدف نداره، همینجوریه. این آیه میفرماد که نمیتونید بفهمید که شما شانسی به دنیا نیامدین، اتفاقی نبوده. حق نداری هر جوری دلت میخواد زندگی کنی، حق نداری از هر راهی پول در بیاری، حق نداری از هر راهی مشهور بشی، رئیس بشی، فلان. عقلت درست کار کنه. میفرماد این قدرت، ثروت، شهرت، ریاست، همشو بهتون میدن و ازتون میگیرن برای که ببینن چیکار میکنی. وقتی فقیری چیکار میکنی؟ وقتی سرمایه دار میشی چیکار میکنی؟ وقتی سالمی چیکار میکنی؟ وقتی مریض میشی، درد میکشی چیکار میکنی؟ وقتی پیروز میشی چیکار میکنی با پیروزی؟ وقتی شکست میخوری با شکست چه میکنی؟ بعد میفرماد که شما ها گیجین، خیال میکنین آمدیم اینجا برای همین چیزا، سرتون رو بند میکنین، سرتون رو گرم میکنین تا یه مرتبه میبینید یکی زد پشتت که آقا خانم بریم، تمام شد، فینیش. نمیفهمی که اینا همه صحنه رو درست کرده بودن که تو رو امتحان کنن. همش دوربین مخفی بود، دوربین مخفی بود. دیدید ما مثلا نمیدونیم یک چیزی یک اتفاق میفته، بعد عصبانی مثلا میشن، من خودم یا خوشحال میشیم یا واکنششون، بعد یه مرتبه میگه بابا میخوام طرف بزنش، بعد میگه بابا دوربین مخفیه، بعد میگه تو هر 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 میخنده، اه شرمنده هم میشه. قرآن میفرماد دائم جلوی دوربین، هزار تا دوربین مخفین. اصلا تمام این حوادث تو زندگیتون پیش میاد که تو این موقعیت چیکار میکنی؟ حالا تو این موقعیت قرار گرفتی، الان چیکار میکنی؟ بعد تو فکر میکنی اصلا آمدی تو دنیا برای که همین کارها رو بکنی. این کارها از رضا علیه السلام میگه این کارها همش بهانه است، این خوشی ها و غم ها بهانه است، اینا سالن امتحانه. ها میدن تو وقتی پولدار میشی آدمی یا حیوان میشی؟ وقتی فقیر میشی آدمی یا حیوان میشی؟ این هدف. مراقب باش که آدم باشی نه حیوان. هدف اصلی این باشه، نه این که به هر قیمتی قدرت، ثروت، شهرت، ریاست اینا رو بری دنبالش بهش برسی، برات هم مهم نباشه. خب البته حرفا از امثال دهان امثال من گنده تره، من دارم از قرآن میگم و از فرمایشات حضرت رضا علیه السلام. دیگه این که یتفکرون بعد یقولون ربنا، اگه تفکر باشه بعدش خدا رو باور میکنی و با خدا سخن میگی و به او خطاب میکنی که خدایا من اعتراف میکنم که همه چی معنا داره، همه چی حساب کتاب داره. پس این تفکر پشتش دعا. ما همه اسرار خلقت رو نمیدونیم، بله، ولی اینو میتونیم بدونیم که اینا هدف داره، معنا داره. هیچ چیزی اتفاقی بی‌معنا توی عالم نیست. ای آقا او پشه الان وزوز کرد از اونجا رفت اونجا، این معنا داره؟ بله، مگه هرچی که معنا داره معنیش اینه که تو میفهمی، و هرچی که معنا داره معنیش اینه که همین الان برای تو یک چیزی بیاره تو بخوری، و الا معنا دار نیست. هر چی که به نفع من نیست معنادار نیست. آقا برای چی آدم ها یه مرتبه میمیرن، عزیزان ما میمیرن؟ برای چی زلزله میشه؟ برای چی یکی فقیر میشه؟ برای کی یکی گرفتار میشه؟ فلان. اینا که معلومه حساب کتاب نداره. اما همه چی حساب کتاب داره، تو نمیفهمی. تو اصلا نمیفهمی چرا به دنیا آمدی. فقط میدونی به دنیا آمدی. اگر هستی بیهوده نیست، پس حیات ما، زندگی ما هم نباید بی هدف بشه. ما الان کل زندگیمون همش داریم نقشه بکشیم چجوری بدنمونو بهش خوش بگذره. غالبا اینجوریم دیگه، چیکار کنم بهتر خوشمزه‌تر بخورم، این کیف کنم، بخوابم این کیف کنه و انواع خوشگذرانی های دیگه هم حلال هم حرام اینه. میفرماد یادتون میره مثل که این بدن رو یه اسب بهت دادن گفتن باش بتاز، علف هم بهش بده، مراقب یه اسب هم باش، اما یه وقت خودت نشی خره ای اسبه به ای سواری بدی. هدفت این نبود که تو هی برای ای بیاری کایونجی بریزی که کل عمر تو هدر میدی برای ای بدن که هی داره به ای میرسی، ای قرار بود به تو برسه. رسیدی مراقب بهداشت تو، امنیت و مسکن و ازدواج و تغذیه و استراحت و ورزش و تفریح و همه اینا باش، اما همه اینا مثل که یه اسب، یه ماشینی داری باید بهش برسی، ماشین خراب نشه، بنزین بزنی، روغنکاری بشه، مراقبت بکنی، اما تو برای ماشین نیستی، ماشین مال توه. یه بار از خودت سوال نمی‌کنی این ماشینو برای چی به من دادن الان؟ من قراره با این ماشین مگه جایی برم؟ کجا قراره برم؟ بعد میگن هی ماشین میگیره، هی رنگش عوض میکنی، متالیک میکنی، باز چیکار میکنی، باز توش تزئین میکنی، باز مدلش عوض میکنی، اینا باهاش هم هیچ نمیری. بعد میگن که خب دیگه ماشین تحویل بده برو آقا. میگه ای آقا من هر چی داشتم خرج این کردم، تمام عمرم گذاشتم برای این. گفت این ماشین این مال تو نبود که، بهت دادیم گفتیم باش برو بالای قله، همونجور نشستی و میفرماد امکان ندارد. فکر بکنید به ذکر منجر نشه، اگر ذکر بدون فکر، فکر بدون ذکر، یه جایش مشکل داره. و اگر فهمیدید هستی معنا داره، امکان نداره نفهمید که انسان معنا داره زندگیش. باید هر روز از خودت بپرسی من برای چی دارم زندگی میکنم. علی ابن موسی سلام الله علیه که آمدین زیارتش، همش این در و دیوار و گنبد و به اینا سلام ندین، قضای حضرت خوردیم چشمید. این حرفا اصلش اینه. امام رضا سلام الله علیه هم زیارت هم وسیله است، هدف نیست. هدف دانستن ایناست، تعقل، تفکر، بعد چی؟ ایمان، تذکر، عرفان، بعد چی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، دعا. حالا نمازی که تکیه داده به تفکر و تذکر، این سیریه که تو این آیه اشاره. بعدش هم میفرماد که اینا که تفکر میکنن آخرش هم میفهمن که ما در معرض چه خطراتیم توی دنیا. روحمون، حالا جسممون جدا، روح ما در خطره. حقیقت ما او روح ماست، ما اویم، ما این بدن نیستیم. اینو به ما دادن میگیرن، ما اونیم. او با ایمان و عمل صالح رشد میکنه، حفظ میشه، با خدمت به خلق برای خدا، با عبادت و دعا. او با او میفرماد، میفرماد که اگه واقعا تفکر کنی، وقتی یکی از چیزایی که از خدا خواهی خواست اینه فقنا عذاب النار، خدایا ما رو نجات بده، کمکمون کن، بدون کمک تو ما نمیتونیم خلاص بشیم. اینجوری که ما داریم زندگی میکنیم، داریم با کله میریم تو عذاب الهی، چون روزی نمیگذره الا که به یه عده‌ای ظلم میکنیم، ظلم اضافی. روزی نمیگذره الا که ما در حق خودمون ظلم میکنیم، یعنی گناه میکنیم. هر روزی داریم میریم جلو، داره وضع ما خطرناکتر میشه. به خدا میگن قنا عذاب النار، خدای مواظب ما باش، خدای کمکمون کن، تو اگر کمک نکنی من نمیرم. فقنا عذاب النار، خدایا مواظب ما باش، ما خودمون نمیتونیم به تنهایی خودمون رو نجات بدیم، ما زود یادمون میره، ما اهل ذکر نیستیم، ما اصلا فکر نمیکنیم، ما داریم بدون فکر زندگی میکنیم. خدایا ما رو با خودمان تنها نگذار، منو به خودم نسپر، کنارم باش، کمکم کن. فقنا عذاب النار، به آیه 163 آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. اونایی که زندگیشون رو بر اساس رضایت و اراده و خواست خداوند جهت میدن مثل اونایی هستن که پشت به خدا و نور ایستاده، هر طور دلشون میخواد زندگی میکنن، هر کاری دلشون میخواد، اینا مثل همه. ته او خط بیچارگیه و بئس المصیر. چه بد برنامه برای خودشون ریختن. این چه بد جایی دارید میرید، آدرس غلطی رو دارید میرید، به اونا میگه. بعد راجع به اون انسانهایی که صالح هست، زندگی درست زندگی میکنن ولی تو سختی، ولی شک نمیکنن، تو مسیر میمونن چون اهل فکرن و اهل ذکرن. اونا رو میفرماد هم درجات عند الله، نمیگه اونها درجاتی دارن پیش خدا، میگه خودشون درجه، خودشون درجاتی دارن. حضرت امیر علیه السلام میگن میزان الهی است، میزان الله. چرا میزان و معیار ترازو علیست؟ برای که علی اونقدر طبق میزان خدا و ترازوی الهی تمام وجودش طبق میزان الهی زندگی میکنه. وقتی کسی تماما طبق معیار الهی زندگی کنه، خودش میشه معیار، خود او میشه معیار، حالا خودش میشه میزان الله. خودتو با او تنظیم کن، انگار با خدا تنظیم کردی. چرا؟ برای که او خودشو مطلق با خدا تنظیم کرده. میخوای به خدا برسی، با این را بیوف، این مدنه مستقیم میره اونجا، این بلده. شأن نزول اون آیه شیب ابی طالب و تحریم و محاصره ها تمام شد، دو یار بزرگ پیامبر از دنیا رفتن، اون تحریم اقتصادی 3 سال اینا رو گفتن یا از حرفاتون دست بکشید تسلیم بشید یا نمیذاریم نفس بکشید. 3 سال اینا رو تو یک دره محاصره کردن. محاصره تحریمش هم از این تحریم الکی ها مثل تحریم های ما نبود، تحریم واقعی بود. غذا برای خوردن نبود، آبگاهی نبود، لباساشون کهنه شد، نمیذاشتن، نمیشد برن یه لباس تهیه کنن از بیرون که نقص شده. بعضی لباس مناسب برای نماز نداشتن، موقع نماز لباساشون رو به هم میدادن که اون نمازشو بخونه، باز اون یکی دیگه نماز بخونه. ای بود تحریم، نه این تحریم های سسولی از گشنگی، ولی مقاومت کردن. بعد که اون تحریم شکست خورد، و السلام علیکم و رحمت الله.